و مال مردم یا اموال دنیا ندارند، چون قانع، راضی و پرهیزکار هستند. حرص و طمع و توقع زیاد دارند و چشم طمع و مال دنیا و اموال دیگران دوخته‌اند. بنابراین باید به این نکته مهم توجه کرد که اگر انسان‌ها با داشتن این روحیه ناشایست و ناسالم و هلاک کننده خودشان را کنترل، اصلاح و قانع نکنند، آنقدر حرص و طمع می‌ورزند و دامنه توقعات بیجا و افزون طلبی های سیری ناپذیرشان به حساب و کتاب و به حد و حصر و بدون معیار و اندازه بالا می رود و رشد و فزونی پیدا می کند که اگر تمام جهان و هرچی در آن است را به آنان بدهند، هرگیز آتششان فرو نمی نشیند و هیچگاه سیر و قانع نمی شوند و باز هم در جستجو و تکاپوی به دست آوردن چیزهای دیگر بیشتر و بزرگتر هستند و با تلاش‌های بیهوده دنبال خواستن‌ها، تمناها و توقعات هستند. به قول اگر هفت اقلیم را زیر نگین آنها قرار دهند، باز هم در بند اقلیم دیگر هستند. پس عزیزان همراه، باید ما و شما تلاش نماییم تا این دو صفت بد یعنی حرص و طمع را از خود دور کنیم و در خانواده خود جای برای حرص و طمع باز نگذاریم و روحیه قناعت و زهد را در میان خانواده تقویت نماییم. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان گرامی، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، هم اکنون برنامه روزانه آماده پخش است. بریم که بشنویم.
روزانه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سرآغاز کلام است که اسماء زیبایش سلام است. درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. آرتور کریستنسن مردی که عاشق فرهنگ ایران بود، درست 148 سال پیش در 9 ینور سال 1875 در کوپنهاگن دانمارک پسر متولد شد که تأثیر بسیار زیاده در شناساندن ایران و فرهنگ ایران به دنیا داشت. او دانشمند شد که به سرزمین ایران عشق می‌ورزید و با قهرمانان اسطوره‌ای و تاریخ ایران دمساز شد و به فرهنگ ایران جلال دیگری بخشید. با ما همراه باشد تا با آرتور کریستنسن آشنا شوید. موسیقی آرتور کریستنسن نام آشنای برای اهل تاریخ و فرهنگ ایران است. او در زمینه‌های مختلف تاریخ باستان، اسطوره‌شناسی، مطالعات دینی، ادبیات، گویش‌ها و داستان‌های عامیانه مطالعات درخشان انجام داده است. آرتور کریستنسن در 6 ینوری سال 1875 در کوپنهاگن دانمارک متولد شد. خانواده او از قشر میانه جامعه بود و آرتور تنها فرزند این خانواده بود. او به مطالعه علاقه زیادی داشت. پدرش در پستخانه مدیر بود و مادرش به عنوان بانوان فعال و پرکار همه امور خانه را میچرخاند. آرتور علاقه زیادی به مطالعه داشت. در واقع او از زمانی که به سن کودکی با کتاب آشنا شد تا زمانی که آخرین نفسهایش را میکشید کتاب از دستش نیفتاد. میگویند علاقه او به کتاب خواندن به قدری بود که مادرش اغلب مجبور میشد کتاب را از دست او بگیرد تا بتواند او را پیاده روی و هواخوری ببرد. محیط آرام خانه و مطالعه کتاب به زودی شخصیت خاص در او پرورش داد و از همان کودکی مسیر زندگی او را تعیین کرد. او کسی بود که از همان کودکی میدانست میخواهد چه راهی را در زندگی دنبال کند. در 13 سالگی در انشای کودکی آرزویی کرد که زبانشناس شود و در واقعیت نیز او به زبانشناس موفق تبدیل شد. از میان زبانهای مختلف او به زبانهای شرقی علاقمند شد که یکی از دلایل آن این بود که در دوران جوانی کتاب 1001 شب در دسترس او قرار گرفت که تأثیر بسیار بر او گذاشت و او را به مطالعه درباره شرق و اسرار پنهان آن سوق داد. آرتور کریستنسن پدر و مادرش دوست داشتند که آرتور در رشته حقوق تحصیل کند، اما یکی از دوستان پدرش که به استعداد آرتور پی برده بود آنها را وادار کرد که به پسرشون اجازه دهند تا در رشته دلخواهش به تحصیل بپردازد. آرتور کریستنسن در ادامه به تحصیل زبان فرانسه و لاتین و تاریخ پرداخت و در عین حال ساعت در هفته را درس می‌داد و برای خودش پسنداز میکرد تا از این طریق بتواند روی پای خودش بایستد و در تحصیلاتش مانعی به وجود نیاید. در این زمان علاقه او به مطالعات ایرانی بیشتر و بیشتر میشد. دانشگاه کوپنهاگن در آن زمان هنوز رشته خاص برای مطالعه ایرانی نداشت. استادی که به زبانهای کهن ایرانی است گاه آموزش داده میشد و زبان فارسی جزی از برنامه عربی بود. زبان پهلوی فارسی میانه که از زبانهای کهن ایرانی در دوران ساسانی است نیز هرگز معلمی نداشت. بنابراین دانشجوها میبایست خودشان راهی برای آموختن آن میافتند. آرتور کریستنسن نیز خود به تحصیل فارسی و عربی و سانسکریت و ترکی پرداخت. از میان معلمین دانشگاه کوپنهاگن یوهانس استروپ که سالها در مصر و سوریه سفر کرده بود و با زندگی مردم شرق آشنایی نزدیکی داشت به او عربی آموخت و او بود که به استعداد شاگرد جوان خود پی برد. صحبت‌های او با کریستنسن علاقه او را به مطالعه شرقی بیش از پیش کرد. او هنوز دانشگاه را تمام نکرده بود که نخستین رساله‌اش را تحت عنوان رستم پهلوان ملی ایران در سال 1898 منتشر کرد و سپس مقاله دیگر به نام افسانه‌ها و روایات در ادبیات فارسی را در سال 1899 به چاپ رساند. آرتور در سال 1902 به کشور آلمان و شهر برلین سفر کرد. و در همایش زبانهای شرقی با فریدریخ کارل اندرایس، زبانشناس مشهور آلمانی آشنا شد. این آشنایی به دوستی و رفاقت پایدار تبدیل شد که تا زمان حیات اندرس دوام داشت. او که سالها در ایران فارسی را به خوبی آموخته بود، با همه طبقات از عوام گرفته تا اشرار نشست و برخاست داشت و با آنها از نزدیکی آشنایی داشت و به این ترتیب مطالب بسیاری از لهجه های ایرانی و مسائل مربوط به مردم شناسی و فولکلور ایرانی جمع‌آوری کرده بود. آرتور کریستنسن از او بسیار آموخت. او در پذیرش باورها بسیار محتاط بود و تا دلایل علمی برای نظریه های نمی‌یافت آن را نمی‌پذیرفت. آرتور پس از بازگشت از برلین رساله دکترای خش را که تحقیق ادبی و تاریخی درباره عمر خیام، شاعر مطرح ایرانی قرن 11 و 12 میلادی بود، به پایان رساند و با درجه ممتاز در سال 1903 میلادی فارغ التحصیل شد. نقش برجسته دوره ساسانیان. کریستنسن هم زمان با مطالعه بروی رباعیات خیام موفق به انتشار مقالات متعددی در زمینه ادبیات و فرهنگ ایران شد. او تحقیق در احوال و آثار ابوالعلی معری، ابن سینا، ناصر خسرو و سعدی انجام داد و در سال 1906 میلادی منتشر کرد. کریستنسن در ادامه ترجمه کتاب تاریخ طبری که ایران شناس آلمانی ترجمه کرده بود را مطالعه کرد و به ایران قرون وسطا و ساسانی علاقمند شد. از آنجایی که عهد ساسانیان مدارک زیادی به جای نمانده بود، کریستنسن اساسا مطالعه خود را بر اقوال مورخین ایرانی و عرب و متون پهلوی قرار داد و در سال 1907 رساله تحت عنوان رمان بهرام چوبینه منتشر کرد. در این رساله اطلاعات بسیار مفیدی از نحوه زندگی و آداب خانواده اشراق ایران در قرون وسطا بررسی شده بود. آثار کریستنسن بسیار گسترده و در زمینه‌های مختلف است. او هم در زمینه ایران باستان و هم در زمینه ادبیات و داستان‌های عامیانه و گویش شناسی و بسیاری دیگر تحقیق می‌کرد، ولی علاقه او بیشتر به مسائل پیرامون سلسله ساسانی در ایران بود. از این روی که از محبوب ترین کتاب های او که در محافل ایران شناسی از آن زمان تا کنون بسیار محبوب شده است، کتاب به نام ایران در زمان ساسانیان است که به زبان فرانسه منتشر شد. این کتاب به زبان های مختلف از جمله فارسی ترجمه شده است. اکنون به عنوان یک از منبع معتبر دانشگاهی تدریس می شود و اطلاعات بسیار مفید از ایران از سالهای 224 تا 651 میلادی با محقق و علاقمن به حوزه تاریخ و فرهنگ ایران می دهد. از تحقیقات و دستاوردهای علمی آرتور کریستنسن برایتون گفتم، اما کمی از زندگی شخصی و فعالیت‌های دانشگاهی او بشنوید. آرتور در سال 1916 ازدواج کرد و زندگی سرشار از عشق و محبت و آرامش داشت که همین امر در موفقیت‌های علمی او بسیار مؤثر بود. تلاش‌های اندیشمندان و علاقمندان به تاریخ و ادب ایران باعث شد که در سال 1919 کرسی مستقل در دانشگاه کوپنهاگن برای زبان‌های ایرانی به وجود بیاید و آرتور کریستنسن نیز در این دانشگاه همه رشته‌های زبانشناسی ایران را گسترش داد. آرتور کریستنسن سه بار در سالهای 1914، 1929 و 1934 میلادی به ایران سفر کرد تا چند ماه پیش از مرگش که در 31 مارس 1945 اتفاق افتاد، همچنان به کارهای علمی خودش ادامه می داد و برنامه های فراوان برای آینده داشت. اما بیماری ناگهانی قوای او را تحلیل برد و مرگ به سراغش آمد و در حالی که هنوز پر از زندگی بود و کارهای فراوان در برنامه‌اش داشت و درست یک روز پیش از آنی که بازنشست شود از دنیا رفت. بنابراین وصیت کریستنسن کتابخانه بسیار ارزشمند او به دانشگاه واگذار شد و چون فرزندی نداشت پس از درگذشت همسرش همه اموالش در اختیار دانشگاه کوپنهاگن قرار گرفت تا صرف کارهای فرهنگی و احتمالاً ایران شناسی شود. آرتور کریستنسن مردی بود که عاشق فرهنگ ایران بود و تا آخر عمر برای شناساندن فرهنگ ایران زمین تلاش کرد. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه روزنه ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
همراهان گرامی، آنچه که شنیدید برنامه روزانه بود. هم اکنون ویژه برنامه سعدی را می شنوید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، من شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با ویژه برنامه‌ای به مناسبت روز بزرگداشت سعدی شیرازی از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دعوت می‌کنیم تا انتهای این گفتار با ما همراه باشید. دوستان گرامی، اول اردیبهشت ماه برابر با 20 اپریل روز بزرگداشت سعدی شاعر پرآوازه قرن 7 هجری برابر با قرن 13 میلادی ایران است. شاعری که سخنش تا اقصا نقاط جهان رفته و هنوز پس از گذشت قرن‌های متمادی از تأثیر آن کاسته نشده و تا زبان و ادب فارسی پا بر جاست، همچنان شهرت و آوازه خواهد داشت. سعدی در همه جای جهان شناخته شده است و به همین دلیل از بیان زندگی نامه او در می گذریم و به راز جهانگیری محبوبیت او می پردازیم. بسیاری از شاهکارهای ادبیات فارسی به سایر زبانها ترجمه شدند، اما شاید هیچ کدام به اندازه گلستان و بوستان سعدی مورد توجه غربیان واقع نشدند. به باور دکتر جلال ستاری، محقق و مترجم معاصر ایرانی، فارسی زبانی است که با استعاره و تشبیه و تصاویر ادبی آمیخته است. زبانهای اروپایی این گونه نیستند و بی پیرایه ترند و خوانندگان آنها بیش از ایرانیان به ساده نوشتن خو گرفتند. سعدی نیز به دلیل سفرهای گوناگون و آشنایی که با فرهنگ‌ها و ملل و اقوام مختلف داشته، برخلاف هم عصران خیش از زبان ساده و بی تکلف استفاده کرده است. به همین دلیل مطالعه ترجمه آثار او به زبانهای دیگر برای خوانندگان آن سامان ملال‌آور و طاقت فرسا نیست. اما سادگی و روانی کلام نمیتواند تنها دلیل اعتبار سعدی و فراگیری جهانی سخن او باشد. راز مهم این جهانگیری آن است که سعدی آموزگار حکمت بلند پایه و ارزنده است که اصولاً بر مبنای نوع دوستی بنیان یافته است. در واقع آنچه بیش از همه از غربیان دل برده و آنان را مجذوب ساخته، تعالیم اخلاقی سعدی است که انگیزه جز بشر دوستی و بزرگداشت آدمیت و شرف انسانی ندارد. تشابه و تقارب اندیشه های سعدی با بینش و نظر گویندگان اندرزگوی مغرب زمین تا آنجاست که تحفه سخنش دست به دست در آن دیار هم رفته است. بنابراین اگر سعدی را شاعری جهانی و متعلق به بشریت بدانیم، سخنی به گزاف نگفتیم. عزیزان، در غرب اولین شاعری که آثارش در سال 1634 به زبانی اروپایی ترجمه شد، سعدی است. ابتدا آندر دوغیه کتاب گلستان سعدی را به زبان فرانسوی ترجمه کرد. اگرچه این ترجمه کامل نبود و نواقصی داشت، اما اولین قدم محسوب می شد. یک سال بعد با استفاده از همین ترجمه فرانسوی، گلستان سعدی به آلمانی و سپس به لاتین و انگلیسی ترجمه شد. در اواخر قرن 17 میلادی که در فرانسه هنوز انتقاد مستقیم از حکومت امکان نداشت، باب استفاده از گلستان سعدی در پند و اندرز به شاهان گشوده شد. لافونتن، شاعر و نویسنده فرانسوی، با انتشار مجموعه دوم قصه هایش در سال 1694 در این کار بر دیگران پیشی گرفت. در گلستان سعدی ضمن حکایتی آمده است که یکی از جمله صالحان به خواب دید پادشاهی را در بهشت، پارسایی را در دوزخ. و در قصه رؤیای یکی از اهالی مغولستان اثر لافونتن نیز این جملات به چشم می‌خورد. یکی از مغولان به خواب دید که وزیری در بهشت از لذتی بی پایان برخوردار است. همون در گوشه پارسایی را سخت گرفتار آتش دید، چندان که بدبخت‌ترین مردم به حالش رقت می‌کنند. از این گونه اقتباس‌ها از سعدی در قرن 17 در آثار لافونتن و دیگران بسیار دیده می‌شود. فورته را که در سال 1747 میزیسته، بنیانگذار حکایات فلسفی میدانند، چرا که تا قبل از او در اروپا هیچ ادیب و فیلسوفی حکایات فلسفی بیان نکرده بود. حکایات فورته برگرفته از حکایات سعدی است. در اصل سعدی است که باعث می شود یک گونه جدید ادبی در اروپا پدید آید. همانطور که روکرت تحت تأثیر مولانا ژانر غزل را در ادبیات اروپا و آلمان بنا نهاد. همچنین دو شاعر و نویسنده بزرگ اروپا که رمان را در کشورهایشان پایه‌گذاری کردند، یعنی ویکتور هوگو از فرانسه و گوته از آلمان، هر دو از سعدی الهام گرفتند. ویکتور هوگو در کتاب خود گفته است: چه کنم تا بتوانم کتابی بنویسم به نام گلستان که باد پاییز نتواند بر اوراق آن دست بیازد و گذر زمان هیچگاه بهار لطیف و زیبای آن را به زمستان بی حاصل تبدیل نسازد. موریس بارس شاعر فرانسوی هم از جمله کسانی است که تحت تأثیر سعدی کتابی با نام بارورنت می نویسد و در آن کتاب عنوان می کند: هنوز هم گل سرخ را بسیار دوست دارم، چرا که از شیراز آمده است. آندرژیت هم سعدی را می شناخته و تحت تأثیر او بوده است. کتاب مائده های زمینی او با شعری از حافظ شروع می شود و با شعری از سعدی به پایان می رسد. حتی او این کتاب را به تقلید از گلستان سعدی به 8 فصل تقسیم کرده است. فریدریش روزن، اندیشمند آلمانی، در سال 1921 کتاب راهنمای رفتار با انسان را که شامل باب 8 گلستان و چند اثر دیگر سعدی بود منتشر کرد. در سال 1967 رودولف گلپکه، مترجم و محقق سوئیسی، منتخبی از حکایات گلستان را تحت عنوان 101 حکایت گلستان انتشار داد و آن را کتاب دعای هنر زندگی در خاورزمین نامید. گلپکه گلستان سعدی را به آلمانی بر نگردانده، بلکه محتوای حکایات را به زبان آلمانی درآورده است. آشنایی گوته با ادبیات فارسی از سال 1792 پس از مطالعه گلستان ترجمه شده هردر بوده است. او پس از مطالعه گلستان به ادبیات فارسی دل بست و در سال 1814 با مطالعه دیوان حافظ به اوج شیفتگی خود رسید و سرودن قطعات دیوان را آغاز کرد. گوته در بسیاری از قطعات دیوان خود به اقتباس از افکار بلند سعدی پرداخته و به ویژه از نکات نقض گلستان سود برده است. عزیزان، سعدی نماد فرهنگ ایرانی و زبان فارسی است. به باور بسیاری از محققان، سعدی یک شخصیت بین فرهنگی است. او بسیار جهان دیده است و تقریباً از غرب جهان اسلام تا شرق را مسافرت کرده است و با افراد و فرهنگ‌های متفاوت آشناست. او به ترکستان مسافرت کرده، به شبه قاره هند و حتی شمال آفریقا هم رفته است. او تجربیات و اندوخته‌های فراوانی از فرهنگ‌های بیگانه داشته و آنها را در آثار خود به ویژه گلستان منعکس کرده است. به همین دلیل است که مورد توجه دیگران هم قرار می‌گیرد. او در فرهنگ شبه قاره، فرهنگ اروپا، فرهنگ ترکی و فرهنگ عربی حضور داشته است. در شبه قاره هند رسم بر این بوده است که هر کس را که به نام و شهرتی به ویژه در لطافت گفتار می رسیده، مانند حسن دهلوی، سعدی هندوستان لقب می داده اند. تأثیر سعدی حتی تا مردم عوام و دوردست ها هم رفته است. ابن بطوته در سفرنامه‌اش نقل می‌کند که هنگامی که به سمت غربی چین مسافرت کرده است، قایقرانی را مشاهده کرده که در حین قایقرانی اشعار سعدی را به زبان فارسی می‌خوانده است و این نشان دهنده حضور سعدی در فرهنگ شرقی است. به باور امرسون، نویسنده و متفکر آمریکایی قرن 19، سعدی به زبان همه ملل و اقوام عالم سخن میگوید و گفته‌های او همانند هومر و شکسپیر و سروانتس و مونتینی همیشه تازگی دارد. امرسون کتاب گلستان را یکی از انجیل‌ها و کتاب‌های مقدسه دیانتی جهان می‌داند و معتقد است که دستورهای اخلاقی آن قوانین عمومی و بین‌المللی است. اندیشه و بیان سعدی در بسیاری موارد چندان با سخن نویسندگان و شاعران فرنگی شباهت دارد که انسان را به حیرت می اندازد. همین نکته است که سعدی را همه جا مطبوع کرده است که به قول ارنست رنان، فیلسوف فرانسوی مثل یک نویسنده اروپایی به نظر می آید. رغبت و علاقه هم که نویسندگان اروپا از خیلی قدیم به بعضی از آثار او نشان داده اند، از همین امر نشأت گرفته است. به اعتقاد ارنست رنان، عقل سلیم خدشه‌ناپذیر او، لطافت و اندیشه‌ای که به گفته‌های وی روح می‌بخشد و لحن شوخ ملایمی که سعدی بدان وسیله از عیب‌ها و انحراف‌های عالم بشری انتقاد می‌کند، همه این محسنات سعدی را در چشم ما عزیز می‌دارد. سخن آخر این که آنچه سعدی را محبوب جهانیان کرده، لطافت سخن او و درک عمیقی است که این شاعر و حکیم فرزانه از انسان و انسانیت بر پایه آموزه‌های اسلام ارائه داده است. سخن سعدی با سرشت انسان سازگار است. نظریه پردازان جدید ادبی بر این باورند که متنی مورد استقبال خواننده قرار می‌گیرد که به افق انتظار فرد و جامعه پاسخ دهد. جهان امروز به سعدی نیازمند است، چرا که نیازمند تعامل فرهنگ‌ها و تمدن‌هاست و سعدی و آثار و سخنان او به خوبی پاسخگوی این نیاز اوست. خب دوستان عزیز، به لحظه‌های پایانی این ویژه برنامه به مناسبت روز بزرگداشت سعدی شیرازی نزدیک شدیم. از همراهی شما دوستان عزیز سپاسگزاریم و همگی شما را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم.
یارانی همراه و همراهانی همیشگی ما، برنامه خودتان ارمغانی موسیقی را بشنوید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه به معرفی احسان خواجه امیری، خواننده موسیقی پاپ می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. احسان خواجه امیری، خواننده موسیقی پاپ، در 7 آبان سال 1363 در بیمارستان هشت رودیان تهران متولد شد. او فرزند ایرج، خواننده قدیمی موسیقی سنتی ایران و فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب است. احسان به دلیل متولد شدن در خانواده‌ای هنرمند از 5 سالگی آموختن موسیقی را شروع کرد. از 7 یا 8 سالگی کم کم به کلاس‌های سنتور و ویولون رفت و پیانو را از خواهرش الیکا یاد گرفت. در این لحظه از برنامه تصنیف 30 سالگی را با صدای احسان خواجه امیری تقدیمتان می‌کنیم.
چه چیزی تو عمق چشاته که من یک نگاه تو رو به یه دنیا نمیدم، که بعد از تماشای چشمای تو از زمین و زمان عاشقانه بریدم. تو با کل رویای من اومدی تا تو 30 سالگی آورم زیر و روشن، زیباترین خط شرای من از تماشای چشم تو هر شب شروع شد. اومدی تا بره فصل دیوونگی، شدی آرامش کل این زندگی، با تو هر ثانیه عاشقان از برام آرزوهام هست که به جز تو بخوام. اومدی تا بره فصل دیوونگی، دیوونگی شدی آرامش کل این زندگی، با تو هر ثانیه عاشقان از برام آرزوهام از کی به جز تو بخوام.
احسان خواجه امیری در 12 سالگی برای برنامه کودک آهنگ سازی کرد. کار حرفه‌ای خود را با آهنگ سازی برای مجموعه مستند که موسیقی بی کلام بود آغاز کرد و مطرح ترین کارش در آن دوران آهنگ سازی آلبومی به نام خاطرات زندگی برای پدرش بود. سازهای مختلف را امتحان می کرد و آموزش یک ساز را به اتمام نمی رساند. فقط می‌خواست آهنگساز شود و ورود خود را به عرصه خوانندگی یک شوخی می‌دانست. در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی ترانه بغض را با صدای احسان خواجه امیری تقدیمتان می‌کنیم. موسیقی
دست منو بگیر، حالم جهنمه، از حس هر شبم هر چی بگم کمه، بغضم غرورم و یاری نمی کنه، این گریه ها برام کاری نمی کنه، هر شب دلم دریای آتیشه، از این بدتر مگه میشه، حال هیچگی تو دنیا بدتر از حال من نیست، درد رو زمین بدتر از همین، درد تنها شده تو، همیشه یه خاطر آمی تو، که چه نباشی چه باشی با همی، همه یه وجود من آرومه با تو، واسه یه لحظه عذابم رو کم کن، اگه هنوز عاشقمی کمکم کن، نمیگیره هیچ کسی تو قلبم جا تو، هر شب دلم دریای آتیشه، از این بدتر مگه میشه، حال هیچگی تو دنیا بدتر از حال من نیست، درد رو زمین بدتر از همین، درد تنها شدن.
دوستان گرامی، احسان خواجه امیری در سن 17 سالگی آلبوم من و بابا را روانه بازار کرد که کار مشترک او و پدرش استاد ایرج بود که خود او موفقیت این آلبوم را تا حد زیادی مدیون حضور پدر می دانست. در 19 سالگی به پیشنهاد قاسم جعفری برای ساخت موسیقی سریال غریبانه انتخاب شد و ترانه هرچی آرزوی خوبه بسیار مورد استقبال قرار گرفت. در ادامه برنامه ارمغان موسیقی ترانه قلب ساعتی را با صدای این خواننده موسیقی پاپ تقدیمتان می کنیم.
من بمونم یا برم چجوری راحتی، قلب من بست منا به یه بوم به ساعتی، تو محکم میکنم تا به تو اضافه شه، از خودم کم میکنم، همه چیزم واسه تو، چی به هم میدی به جاش، حرف تو راحت بزن، نگران من نباش، من بمونم یا برم تو چجوری راحتی، قلب من بست حالا یه بمب ساعتی، جز من ساده بگو کی برات صبر کرده بود، واسه تو اتاق شام کی مرتب کرده بود، جوونی مردنو
نگیر افهم که بریده میکنم با تو از این پنجره شهر عاشق میکنم من بمونم یا برم تو چجوری راحتی قلب من وصل الان به یه بمب ساعتی میدوستن ساده بگو کی برا سب کرده بود واسه تو اتاق شد کی مرتب کرده بود
احسان خواجه امیری در سال 1384 آلبوم برای اولین بار را روانه بازار کرد که تا حدودی مورد استقبال قرار گرفت. فروش این آلبوم تا پیش از آلبوم بعدیش بیش از 300 هزار نسخه بود. در این لحظه ترانه تاوان را با صدای این خواننده موسیقی پاپ تقدیمتان می‌کنیم.
خودت کن برو بذار پای این آرزون فاستم به هر کی به هم گفت ازت رد شده قسم میخورم من خودم خواستم منو جون پناه خودت کن برو من از زخم هایی که خوردم پرم تو باید از این پله بالا بریم تو بالا نری من زمین میخورم تو دلم کاشتم اگه فکر احساسمونی برو اگه عاشق هر دومونی برو تو این نقطه زندگی مرکم نمیتونه از من بگیره تو رو
عزیزان، خواجه امیری در سال 86 برای آهنگسازی و خوانندگی سریال میوه ممنوعه انتخاب شد. بعد از پخش سریال در مهر ماه سال 86 آلبوم سومش سلام آخر را روانه بازار کرد و معتقد است که احسان خواجه امیری را باید با این آلبوم شناخت. به گفته او برای ذره ذره این آلبوم هزینه معنوی کرده است. هزینه آلبوم سلام آخر بیش از 5 برابر آلبوم برای اولین بار بود. فضای آن عاشقانه بود و این آلبوم در لیست پرفروشترین آلبوم سال قرار گرفت. در این لحظه ترانه غریبانه رو بشنوید با صدای احسان خواجه امیری.
هرچی آرزوی خوبه مال تو، هرچی که خاطره داری مال من، اون روزای عاشقانه مال تو، این شبای بیقراری مال من، منم و حسرت با تو با بدون من رها شدن. آخر قربت دنیاست مگه نه، اول دوران آشنا شدن. خونه نشین بود، دل تو شکسته بودن، همه یه قصه همین بود. میتونستم با تو باشم مثل سایه، مثل رویا، اما بیدارم و بی تو، مثل تو تنهای تنها. هرچی آرزوی خوبه مال تو، هرچی که خاطر داری مال من، اون روزای عاشقانه مال تو، این شبای بیقراری مال من، هرچی آرزوی خوبه مال تو، هرچی که خاطر داری مال من، اون روزای عاشقانه مال تو.
از همراهی شما با گفتار ارمغان موسیقی سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستانی شنونده، کم کم با پایانی برنامه شامگاهی نزدیک میشویم. در این لحظه تکراری ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی‌شوند و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکت های دانش بنیان نامیده می شوند عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می شوند. در دو برنامه قبل با برخی از محصولات شرکت اندیشه سازان سلامت پارسیان یا فدکو آشنا شدیم. در ادامه با بعضی دیگر از محصولات این شرکت بیشتر آشنا می شویم. سانتریفیوژ های جریان پیوسته با کارایی بالا نظیر سانتریفیوژ دکانتر، سانتریفیوژ دیسک استیک یا دیسک های انباشته و سانتریفیوژ توبولار از دیگر سانتریفیوژ های تولید این شرکت است. وجود سیستم کنترل پیشرفته در سانتریفیوژ دکانتر و اسپراتورها امکان عملکرد اتوماتیک دستگاه را فراهم کرده و به واسطه کنترل دستگاه از اتاق کنترل مرکزی نیاز به نظارت مستقیم اپراتور حذف می شود. سیستم طراحی بسته دستگاه و سیستم امنیتی پیشرفته امکان کار در محیطی کاملا امن را برای اپراتور و پرسنل تعمیر و نگهداری فراهم می کند. همچنین این دستگاه ها به دلیل طراحی بهینه در مقایسه با سیستم های سنتی تولید و فیلتراسیون فضای کمتری را اشغال می کند. استفاده از سانتریفیوژ های جریان پیوسته همچون توبولار، دکانتر و دیسک استیک به دلیل طراحی پیشرفته، ظرفیت تولید بالا و مقاومت بالا در برابر سایش موجب عملکرد بهینه خطوط تولید و بهره‌وری حداکثری مجموعه‌های تولیدی صنایع غذایی می شود. فراوری و جداسازی روغن‌های مایع، فراوری انواع نوشیدنی و آب میوه، شفاف سازی و تصفیه مایعات و فراوری شیر و محصولات لبنی از جمله کاربردهای سانتریفیوژ در صنایع غذایی است. سانتریفیوژ دیسک های انباشته یکی از پرمصرفترین تجهیزات جداسازی است که در صنایع متنوعی از قبیل صنایع داروسازی، پزشکی، مواد غذایی، تصفیه روغن ها، مواد لبنی و نفت کاربرد دارند. دستگاه در نوع شفاف ساز قادر به جداسازی دو فاز مایع و جامد و در نوع جداساز قادر به جداسازی سه فاز مایع سبک، مایع سنگین و جامد است. یکی دیگر از سانتریفیوژ هایی که در شرکت فدکو تولید می شود سانتریفیوژ رومیزی دیجیتال است. این سانتریفیوژ از پرکاربردترین وسایل آزمایشگاهی است که برای جدا کردن خون، سرم، جداسازی آملاسیون‌ها و سوسپانسیون‌ها، تهیه فیلترهای فاقد پروتئین و سایر موارد از این وسیله استفاده می‌شود. قطعات و مجموعه‌های داخل دستگاه با بالاترین کیفیت طراحی و ساخته می‌شوند و با توجه به نوع طراحی دستگاه در صورت خرابی موتور و قطعات کنترلی تعویض و تعمیر سانتریفیوژ در زمان بسیار کمی انجام می‌گیرد. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسید.